خب ببینید، انتخاب سیستم عامل تو این سال 2026 واقعا دقیقا مثل انتخاب محل زندگی شماست.
آره کاملا. دیگه اون دوران گذشت که فقط یه ویندوز نصب می‌کردیم و تمام.
دقیقا. یعنی فکر کنید می‌خواید خونه بخرید. آیا می‌خواید توی مجتمع خیلی لوکس با نگهبانی سفت و سخت زندگی کنید؟ جایی که همه چیز زیبا و بی‌نقصه؟
همون اکوسیستم بسته.
آره، ولی خب حق ندارید حتی رنگ در خونتون رو عرض کنید یا مثلا یه میخ به دیوار بکوبید. خب این دقیقا تجربه مک هستش.
راستش توصیف خیلی دقیقی بود.
یا شاید مثلا ترجیح میدید توی کلان شهر شلوغ زندگی کنید، جایی که همه امکانات هست، همه اونجان،
ولی هر بار که از پنجره بیرون رو نگاه میکنی،
آره دقیقا یه بیلبورد تبلیغاتی گنده میخوره تو صورتت و همیشه این حس مرموز رو داری که یکی از ساختمونای روبرو داره نگات میکنه، که خب این ویندوزه.
و البته گزینه سوم همون لینوکسه.
100%. یعنی خونه‌ای که خودت آجر به آجر طبق سلیقت ساختیش، هرچند که برای راه اندازیش مجبور شدی لوله کشی رو هم خودت از صفر یاد بگیری،
که خب بعضی عاشق همین قسمتشن.
آره، خلاصه شما در حال انتخاب جایی هستید که کل زندگی دیجیتالتون قرار اونجا جریان داشته باشه. ما امروز اینجاییم تا تو این کاوش عمیق بریم سراغ داده‌های خام.
بله، گزارش جامع آزمایشگاه تکینگ گیم که جولای همین امسال یعنی 2026 منتشر شده.
دقیقاً. می‌خوایم این گزارش رو کالبد شکافی کنیم تا ببینیم پشت این پرده‌های تبلیغاتی واقعاً چه خبره و کدوم پلتفرم ارزش پول و وقت شما رو داره.
میدونی سال 2026 برای این انتخاب واقعاً یه نقطه عطف تاریخیه. ما دیگه تو دورانی نیستیم که سیستم عامل صرفاً یه نرم افزار پس زمینه برای اجرای مرورگر وب باشه.
الان همه چیز فرق کرده.
آره، تو دنیای امروز پلتفرم شما در واقع نشون دهنده نحوه تعامل شما با هوش مصنوعی توزیع شده است. یعنی مک‌او‌اس 16، ویندوز 12 و اون کرنل 6 و 17 لینوکس.
دیگه فقط سه تا نرم افزار نیستن.
دقیقاً. اینا سه تا فلسفه کاملا متفاوت برای مدیریت داده‌ها و پردازش محلی هستن که حالا هر کدومم ادعای پادشاهی دارن.
خب پس بیایید از زیر بناترین لایه ممکن شروع کنیم، یعنی معماری. چون میدونید نحوه ساختاردهی به این سیستم هاست که تمام تجربیات بعدی شما رو شکل میده.
کاملا درسته. پایه بست همه چیز همون معماریه.
آها، راستش من اینجا یه چالش ذهنی با داده های ویندوز 12 دارم. مایکروسافت خیلی ادعا میکنه که با معماری جدید کور پی سی ویندوز بالاخره ماژولار شده.
آره میگن هسته رو از رابطه کاربری جدا کردین.
خب ولی صادقانه بگم هر بار که ویندوز آپدیت میشه من حس میکنم سیستمم سنگین‌تر شده. آیا این ماژولار بودن فقط یه شعار بازاریابیه یا واقعا اون لایه‌های قدیمی رو دور ریختن؟
ببین چیزی که تو گزارش تکنیک گیم خیلی جذابه اینه که نشون میده این یه شمشیر دولبه برای مایکروسافته. بله، کور پی سی تلاش میکنه فایل‌های سیستمی رو از داده‌های کاربر جدا کنه. ولی ویندوز همچنان اسیر میراث خودشه. یعنی هسته ویندوز که همون NT Ice 11 هست، باید بتونه نرم افزاری که 20 سال پیش نوشته شده رو هم اجرا کنه.
واو، 20 سال پیش، خب این بار خیلی سنگینیه.
دقیقاً. به همین دلیل ویندوز برای مدیریت هوش مصنوعی مجبور شده به رویکرد هیبریدی یا همون ترکیبی روی بیاره. اونا الان به شدت به سخت افزار جدید وابسته شدن.
منظورتون همون واحدهای پردازش عصبی یا NPU هستش؟
آره، NPU هایی که باید حداقل 40 تریلیون عملیات در ثانیه یا همون 40 تاپس قدرت داشته باشن.
یعنی ویندوز به تنهایی نمیتونه از پس این بار پردازشی بر بیاد؟
نه، کاملا.
پس یعنی نیمی از کار رو میسپاره به سرورهای ابری مایکروسافت و نیمی دیگر رو مندازه گردن این NPU های قدرتمند داخل سیستم.
در واقع بله. و خب این در تضاد مطلق با رویکرد اپل قرار داره. اپل تو مک‌او‌اس 16 کاملا به سمت ایده پردازش 100% محلی رفته.
همون رایانش ابری خصوصی؟
آره. اونا این کار رو با معماری حافظه یک پارچه یا UMA تو تراشه‌های سری M5 انجام میدن.
صبر کنین، اجازه بدید این مفهوم UMA رو برای کسانی که شاید خیلی درگیر اصطلاحات سخت افزاری نیستند یکم شفاف کنیم.
حتما، بفرمایید.
ببینین تو کامپیوترهای سنتی پردازنده مرکزی یا CPU رم خودش رو داره، کارت گرافیک هم حافظه مخصوص خودش رو داره. هر بار که میخوان کاری انجام بدن باید داده ها رو بین هم کپی کنن. ولی AMU-MA مثل یه آشپزخونه خیلی بزرگه.
چه مثال جالبی.
آره، تو این آشپزخونه سرآشپز و کمک آشپز هر دو روی یه میز کار خیلی بزرگ دارن کار میکنن که خب همون حافظه یک پارچه است.
دقیقاً، دیگه نیازی نیست مواد اولیه رو هی به سمت هم پرتاب کنن.
آره، همه چیز همونجاست، در دسترس هر دوشون.
و خب همین معماری باعث میشه هوش مصنوعی اپل یا همون اپل اینتلیجنس بتونه مستقیماً تو سطح هسته سیستم عامل اجرا بشه.
یعنی بدون نیاز به فضای ابری؟
دقیقاً. مدل‌های زبانی روی مک بدون هیچ بارگذاری طولانی تو کسری از ثانیه روی موتور عصبی M4 جواب میدن، چون اصلا نیازی به کپی کردن داده‌ها بین بخش‌های مختلف نیست.
بسیار خوب. پس مک یه یک پارچگی سخت افزاری شدید داره و ویندوز هم که درگیر اون رویکرد هیبریدی و کلاود هست. ولی لینوکس با اون کرنل 6 و 17 کجای این معادله قرار میگیره؟ اونجا که دیگه شرکتی مثل اپل نیست که بیاد سخت افزار و نرم افزار رو با هم مچ کنه.
خب، نقطه قوت لینوکس تو سبکی و دسترسی خامشه. معماری لینوکس به محققا اجازه میده دسترسی کاملا مستقیم و بدون محدودیت به ویرم یا همون حافظه گرافیکی داشته باشن.
آها، یعنی هیچ واسطه ای نیست.
دقیقاً. وقتی شما میخواید یه مدل متن باز مثل لاماسی رو روی سیستم خودتون اجرا کنید، لینوکس هیچ لایه اضافه‌ای بین نرم افزار و سخت افزار قرار نمیده. تازه از فایل سیستم های خیلی پیشرفته ای مثل ZFS هم استفاده میکنه.
رسیدیم به بحث جذاب اسنپ شات ها. من وقتی داده های تگین گیم رو میخوندم متوجه شدم اسنپ شات که گرفتن خیلی با بکاپ گرفتن سنتی فرق داره.
خیلی فرق داره، زمین تا آسمون.
یعنی سیستم نمیاد از 100 گیگابایت اطلاعات شما کپی بگیره که نیم ساعت طول بکشه، بلکه فقط وضعیت فعلی چیدمان داده ها رو توی ثانیه ثبت میکنه.
دقیقاً، انگار زمان رو متوقف میکنه.
آره، اگه سیستم ویروسی شد یا کلن به هم ریخت، با یک کلیک تو کسری از ثانیه برمیگردید به همون حالت قبل.
و اتفاقاً این بحث ویروس و امنیت ما رو مستقیماً به بزرگترین بحران سال 2026 میرسونه، یعنی حریم خصوصی.
ای وای. بله.
چون ببینید، ویندوز از یه رویکرد هوش مصنوعی هیبریدی استفاده میکنه، یعنی دائما نیاز داره داده ها رو پردازش کنه و بفرسته به فضای ابری، و همین مشخص میکنه که چه کسی به داده های شما دسترسی داره.
این دقیقاً همون جاییه که میخواستم بهش برسم. چون وقتی شما مجبورید به سرورهای یه شرکت وصل بشید، یعنی جنگ داده ها رسماً شروع شده.
کاملاً درسته.
گزارش تکینگیم اینجا واقعاً یه کابوس تمام عیار رو تو ویندوز 12 به تصویر میکشه. سیستم ریکال.
همون سیستم جنجالی.
آره، سیستمی که هر 5 ثانیه از تمام فعالیت‌های شما اسکرین شات میگیره. از چت‌های شخصی بگیر تا ایمیل‌های کاری، بعد با هوش مصنوعی تحلیلشون میکنه تا یه تایملاین بسازه.
و البته تبلیغات توی منوی استارت و اجبار به داشتن حساب مایکروسافت رو هم نباید فراموش کنیم.
بله، اونم که قوز بالا قوز.
حالا توجیه مایکروسافت چیه؟ میگن داده‌های ریکام 2 به صورت محلی روی اون تراشه MPU رمزنگاری میشن و هیچ کس بهشون دسترسی نداره.
ولی آیا واقعاً اینطوره؟
نه، محققای امنیتی تو تستای مختلف نشون دادن که بدافزارهای سطح بالا میتونن این پایگاه داده رو استخراج کنن. انقدر بحران ساز شد که مایکروسافت مجبور شد اونو به صورت پیش‌فرض خاموش نگه داره.
وای، چه افتضاحی. در مقابلش اپل چی کار کرده؟
اپل حریم خصوصی رو نه به عنوان یه حق پایه، بلکه به عنوان یه کالای لوکس به کاربران میفروشه.
یه کالای لوکس؟
آره، تراشه M5 یه بخشی داره به نام محیط امن یا همون سکیور انکلیف. یه گاو صندوق سخت افزاریه که حتی خود مهندسای اپلل هم کلید باز کردنش رو ندارن.
خب من اینجا میخوام یه لحظه نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرمایید، میشنوم.
ببینید، من میفهمم که سیستم ریکال یکم ترسناک به نظر میرسه. ولی آیا واقعا داشتن یه هوش مصنوعی فوق‌العاده باهوش ارزشش رو نداره؟
منظورتون از باهوش دقیقاً چیه؟
یعنی بتونه به من بگه اون رسیده‌ای که سه‌شنبه هفته پیش توی سایت نامعلوم دیدم کجا بود؟ و توی یه ثانیه برام پیداش کنه. آیا این نمیارزه که یه مقدار از اون پارانویای حریم خصوصی کوتاه بیایم؟
خب این یه سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه.
آره، چون در نهایت بیشتر ما راحتی و سرعت رو به پنهان کردن داده هامون ترجیح میدیم دیگه، نه؟
ببین، بحث اصلا سر راحتی نیست. بحث سر اینه که آیا شما برای رسیدن به این راحتی مجبورید کنترل داده هاتون رو دو دستی تقدیم کنید؟
آها، خب ظاهرا بله.
گزارش تکین گیم نشون میده که این در واقع یه دوراهی کاذبه. وقتی پلتفرمی مثل لینوکس وجود داره که به شما اجازه میده همون ابزارهای قدرتمند رو کاملا محلی اجرا کنید، دیگه نیازی به این فداکاری نیست.
آها، پس لینوکس اینجا یه راه سوم میده.
دقیقاً. لینوکس الان قهرمان بلا منازع مفهومی به نام تلمتری صفره.
یعنی چی؟ یعنی هیچ داده‌ای تو پس زمینه برای هیچ سروری ارسال نمیشه؟
صفر مطلق. هیچی ارسال نمیشه مگر اینکه خودت بخوای.
واو.
کلن رفته به سمت سیستم عاملهای تغییر ناپذیر.
خب اجازه بدید این مفهوم رو هم برای شنوندگان ساده کنیم. سیستم عامل تغییر ناپذیر عموم مثل یه اتاق هتله.
یه اتاق هتل؟ چطور؟
آره، اتاقی که تمام مبلمان و تلویزیونش به زمین پیچ شدن. شما یا حالا همون ویروس مخرب وارد اتاق میشید، میتونید رو تخت بخوابید یا همه جا رو کثیف کنید، ولی نمیتونید ساختار اتاق رو عوض کنید. به محض اینکه کامپیوتر رو ریستارت میکنید، یعنی چک اوت میکنید، اتاق بلافاصله توسط سیستم تمیز میشه و برمیگرده به حالت اولش.
چه مثال فوق‌العاده‌ای بود. دقیقا همینه. بعد افزارها اصلا نمیتونن خودشونو تو هسته سیستم جاگیر کنن.
پس با یه ریستارت همه چی پاک میشه.
آره، و این یه تفاوت فلسفی خیلی بزرگه. امنیت لینوکس و تا حد زیادی مک کلن ساختاریه، ولی امنیت ویندوز متکی به نرم‌افزارهای جانبیه.
مثل همون ویندوز دیفندر خودمون.
آره، که مثل یه نگهبان خسته باید دائما با تهدیدات جدید و علیب و غریب بجنگه و آپدیت بشه.
بسیار خوب. پس ما الان میدونیم معماری چیه و داده هامون چطور محافظت میشن. ولی آن بیایید وارد میدان نبرد واقعی بشیم.
یعنی عملکرد و پرفورمنس؟
دقیقاً، جایی که میخوایم از این سخت افزارهای گرون قیمت حسابی کار بکشیم. چه برنامه نویسی باشه، چه اجرای بازیهای نسل جدید. موافقید از گیمینگ شروع کنیم؟
حتما، این بخش برای خیلی جذابه.
خب طبق داده های استیم، ویندوز با بیش از 70% سهم بازار همچنان پادشاه بلا منازعه. فناوری گیم کور هم که فریم ریت بازی ها رو حسابی بالا برده.
درسته، آمار استیم کاملا به نفع ویندوزه.
ولی چیزی که تو گزارش تکین گیم باعث تعجب من شد وضعیت لینوکس بود. چطور پلتفرمی که بازی‌ها اصلاً و ابدا برای اون ساخته نشدن تونسته 88% از کتابخونه استیم رو اجرا کنه؟
کلمه جادویی اینجا پروتون هستش.
پروتون؟
آره، یه لایه سازگاری که توسط شرکت والو برای سیستم عامل استیم او اس توسعه پیدا کرده.
مکانیسم این پروتون واقعاً شگفت‌انگیزه. ببینید، برای اینکه درک بهتری داشته باشیم، فرض کنید بازی شما یه سخنران فرانسوی زبانه که فقط زبان ویندوز یعنی دایرکت ایکس رو بلده.
خب.
و کارت گرافیک شما یه مستمع انگلیسی زبانه که فقط ولکان رو میفهمه. آن پروتون اینجا دقیقا مثل یه مترجم همزمان فوق حرفه‌ای تو سازمان ملل عمل میکنه.
آره، دقیقا.
یعنی جملات فرانسوی رو میشنوه و تو همون صدم ثانیه بدون اینکه شنونده اصلا متوجه مکسی بشه اونو به انگلیسی ترجمه میکنه.
و جالب اینجاست که این ترجمه تو سال 2026 انقدر بهینه‌سازی شده که افت عملکرد توش تقریبا به صفر رسیده.
واقعا حیرت انگیزه.
ولی یه نکته کنایه‌آمیز توی ماجرا هست که تو تست‌های آزمایشگاهی کاملاً مشخص شد.
آخ، این قسمت مورد علاقه من تو کل این گزارشه. اینکه بازی‌های اختصاصی خود ویندوز گاهی اوقات روی لینوکس خیلی سریع‌تر و روون‌تر از خود ویندوز 12 اجرا میشن.
دقیقاً. حالا چرا این اتفاق میفته؟
چون تو لینوکس خبری از ده‌ها برنامه پس زمینه و آپدیت‌های اجباری و تلمتری‌هایی که رم و پردازنده رو خفه می‌کنه نیست.
آمار گزارش رو یادتونه؟
آره، طبق گزارش ویندوز 12 تو حالت بیکار 5.8 گیگابایت رم مصرف می‌کنه، در حالی که این رقم برای لینوکس فقط 1.4 گیگابایته.
یعنی لینوکس تمام سخت افزار رو دو دستی تقدیم بازی میکنه.
دقیقاً، ولی خب باید واقع بینم باشیم دیگه.
آره، داده های تکین گیم یه نقطه ضعف خیلی بزرگ رو هم برای لینوکس نشون میده. همون پاشنه آشیل لینوکس تو گیمینگ.
سیستم های ضد تقلیب یا آنتی چیت؟
دقیقاً، اونم تو سطح هسته. بازی‌های رقابتی مثل والورانت سیستم‌هایی دارن که برای جلوگیری از تقلب باید عمیقاً وارد کرنل بشن.
و خب ساختار امنیتی لینوکس این اجازه رو نمیده، درسته؟
بله. لینوکس اونا رو به عنوان بدافزار شناسایی و مسدود می‌کنه. بنابراین تا زمانی که یه راه کار دیگه پیدا نشه، گیمرهای حرفه‌ای و مسابقات الکترونیک هیچ انتخابی جز ویندوز ندارن.
منطقیه. حالا مایک کجای این بازی قرار داره؟ با وجود اون تراشه‌های غول‌پیکر M5 و ابزاری مثل متال 4، آیا اپل بالاخره تونسته این تلسمو بشکنه؟
راستش نه خیلی. مک تنها از 35% بازی‌های مدرن پشتیبانی می‌کنه.
فقط 35%؟
آره. ما اینجا با همون معمای کلاسیک مرغ و تخم مرغ مواجهیم.
یعنی توسعه دهنده ها بازی نمیسازن چون کاربر نیست
و کاربرا هم مک نمیخرن چون بازی روش نیست. اپل سخت افزار فوق العاده ای داره، اما اکوسیستمش برای گیمرها اصلا جذاب نیست.
ولی آمن، اگه از دنیای بازی بیایم بیرون و وارد دنیای توسعه و برنامه نویسی بشیم، ورق کاملا برمیگرده.
اوه، اونجا داستان کلا متفاوته.
تو تستای برنامه نویسی تکین گیم یه اتفاق عجیب میفته. کامپایل کردن یه پروژه سنگین با زبان راست تو لینوکس 14 ثانیه زمان میبره. همین پروژه تو مک 18 ثانیه و تو ویندوز 27 ثانیه طول میکشه.
تفاوت خیلی چشمگیره.
واقعاً. چرا ویندوز تا این حد تو پردازش کدها عقب میفته؟
دو تا دلیل عمده داره. اول سربار یا همون اوورهد فایل سیستم قدیمی NTFS تو ویندوزه. این سیستم تو مدیریت فایل‌های کوچیک و متعدد خیلی کنده.
آها، و دومیش چیه؟
دومیش همون سیستم‌های امنیتی مثل دیفندر هستن. اینا اصرار دارن هر فایل جدیدی که توسط برنامه نویس تولید میشه رو تو همون لحظه اسکن کنن.
که خب این خودش کلی زمان میبره.
دقیقاً. علاوه بر این لینوکس ذاتاً زبان مادری اینترنت و سرور هاست. مثلا بالا آوردن کانتینرهای داکر روی لینوکس فقط 0.8 ثانیه طول میکشه، چون از همون هسته اصلی استفاده میکنن.
ولی تو ویندوز 3.5 ثانیه طول میکشه، چون ویندوز مجبوره برای اجرای داکر یه ماشین مجازی لینوکسی رو تو پس زمینه شبیه سازی کنه،
که خب منابع خیلی زیادی میطلبه.
ولی مایکروسافت که سیستم WISL3 یعنی زیر سیستم لینوکس برای ویندوز رو معرفی کرده، آیا این مشکل دیولوپرها رو حل نمی کنه؟
ببینید، این سیستم یه پل ارتباطی عالیه، اما در نهایت یه شبیه سازه.
پس بازم افت عمل کرد داریم.
داده ها نشون میدن که برای پروژه های عظیم، این لایه شبیه سازی باعث افت عملکرد 15-30% نسبت به یه لینوکس بومی میشه. دیولوپرهای حرفه‌ای تر ترجیح میدن مستقیمان با سخت افزار صحبت کنن.
البته تو دنیای برنامه نویسی مک هم جایگاه خیلی غیرقابل انکاری داره.
بله، 100%، مخصوصا برای توسعه دهنده‌های موبایل.
آره، اگه شما توسعه دهنده iOS باشید، داشتن مک یه اجبار قطعیه، چون نرم افزار Xcode فقط اونجا اجرا میشه و البته نباید از شاهکار مهندسی اپل یعنی باتری 25 ساعته تو زمان کدنویسی سنگین غافل بشیم.
دقیقاً، مک ابزاریه که به شما اجازه میده توی پرواز طولانی یا تو کافه بدون استرس پیدا کردن پریز برق ساعتها کار سنگین انجام بدید.
خب، ما معماری حریم خصوصی، قدرت پردازش و گیمینگ رو حسابی باز کردیم.
بله، تقریبا همه زوایا بررسی شد.
اما در نهایت عام همه اینا به یه سوال اساسی ختم میشه. هزینه این انتخاب برای جیب ما و البته برای سیاره‌ای که توش زندگی میکنیم چقدره؟
بحث خیلی مهمیه.
من میخوام از شما شنونده عزیز یه سوال بپرسم. آیا شما در حال خریدن یه سیستم عامل هستین یا دارید یه سبک زندگی رو اجاره می‌کنید؟
برای پاسخ به این سوال، آزمایشگاه تکین گیم شاخص TCO یا همون هزینه کل مالکیت رو توی دوره 3 ساله محاسبه کرده.
خب نتایج چی بود؟
وقتی مک می‌خرید، هزینه اولیه بسیار بالاست و هیچ قطعه‌ای هم قابل ارتقا نیست. رم و حافظه مستقیما روی برد لحیم شدن. اما از اون طرف ارزش حفظ شده دستگاه تو بازار دست دوم بالاست. مجموع هزینه داشتن یه مک تو 3 سال حدود $1,500 برآورد شده.
و احتمالاً خیلی ها فکر میکنن ویندوز ارزون تره، چون لپتاپ های ویندوزی خب از $499 شروع میشن دیگه.
ولی اینجاست که همون بحث اجاره کردن سبک زندگی مطرح میشه.
منظورتون هزینه های پنهانه؟
دقیقاً. تو ویندوز شما درگیر اشتراک های مایکروسافت 365 میشید، هزینه های ارتقای فضای واندرایو برای هوش مصنوعی و البته افت قیمت شدید سخت افزار موقع فروش.
پس در کل چقدر تموم میشه؟
هزینه 3 ساله ویندوز تو این گزارش حدود $1,200 محاسبه شد.
خب بازم از مک کمتره.
بله، اما برنده مطلق اقتصادی این رقابت لینوکسه با هزینه حدود $600. شما پولی برای سیستم عامل و نرم افزارها نمیدید و میتونید اون رو روی هر سخت افزار استانداردی اجرا کنید.
و همین بحث هزینه ها ما رو به یکی از تکان دهنده ترین بخشای گزارش میرسونه. پایداری و محیط زیست.
بله، متاسفانه انتخاب نرم افزار ما داره کوههایی از زباله تو دنیای فیزیکی تولید میکنه.
مایکروسافت با این پیش نیازهای سخت افزاری عجیبی که برای ویندوز 11 و حالا ویندوز 12 گذاشته، عملاً میلیون ها کامپیوتر کاملاً سالم رو به زباله های الکترونیکی تبدیل کرده.
این واقعاً یه بحران جدیه. تراشه هایی که تا چند سال پیش پرچمدار بودن، الان صرفاً به خاطر نداشتن یه ماژول امنیتی خاص یا همون NPU جدید، اصلاً اجازه اجرای ویندوز 12 رو ندارن.
واو! و تو این زمینه لینوکس چطوره؟
لینوکس تنها پلتفرمیه که میتونه روی یه لپتاپ 10 ساله نصب بشه و اون رو با سرعتی بالاتر از روز اولش به کار بندازه.
البته اپل هم تو زمینه محیط زیست کارنامه کاملا سفیدی نداره ها.
مک ها قطعا نداره.
مک ها شاید عمر طولانی داشته باشن، ولی طراحی بستشون و غیر ممکن بودن تعمیر یا ارتقا، یعنی اگه فقط رم شما برای کارهای جدیدتون کافی نباشه،
کل اون شاسی آلومینیومی زیبا باید کنار گذاشته بشه.
دقیقاً. فلسفه نرم افزاری مستقیماً روی چرخه عمر سخت افزار و میزان استخراج منابع از زمین تأثیر میذاره.
به همین دلیل که امتیازات نهایی تکرین گیم خیلی جای تأمل داره.
بله، نمرات نهایی رو بگیم.
تو ارزیابی سال 2026، مک او اس لقب صنعتگر کمالگرا رو گرفت با نمره 8.8. ویندوز عنوان نیروگاه همه کاره رو با نمره 8.3 به خودش اختصاص داد.
و لینوکس؟
لینوکس با لقب انقلاب آزادی نمره خیره کننده 9.3 رو دریافت کرد.
خب این اعداد قطعاً به این معنی نیستن که لینوکس برای همه بی‌نقصه، اما نشون دهنده یه تغییر پارادایم خیلی بزرگن. بیایید این اطلاعات رو برای شما که الان در حال گوش دادن هستید کاربردی کنیم.
عالیه. جمع‌بندی کنیم.
طبق این داده ها، اگه شما یه گیمر حرفه‌ای مسابقات الکترونیک هستین که هر میلی ثانیه براتون مهمه، یا توی محیط سازمانی سنتی گیر افتادین، ویندوز 12 همچنان تنها مسیر شماست.
و اگه تولید کننده محتوای ویدیویی یا برنامه نویس iOS هستید که به یک پارچگی ابزارها و عمر باتری بیپایان نیاز دارید، macOS 16 بی رقیبه.
اما اگه تو سال 2026 به دنبال بهره‌وری واقعی هستید، اگه میخواید هوش مصنوعی رو بدون فرستادن اطلاعات خصوصیتون به سرورهای گولهای فناوری اجرا کنید و آخرین قطره از قدرت سخت افزارتون رو بیرون بکشین،
مهاجرت به لینوکس دیگه یه کار مخصوص هکرها نیست، بلکه منطقی ترین انتخاب برای کاربر حرفه‌ایه.
و یه پیشنهاد کاملا عملی از طرف ما به شما. پیش از اینکه تصمیم بگیرید و هزاران دلار هزینه کنید، این دنیاها رو تست کنین. یه فلش مموری ساده بردارید، یه توزیع لینوکس رو به صورت لایو USB روش بریزید و بدون پاک شدن ویندوزتون اونو بالا بیارید تا سرعتش رو لمس کنید. یا یه بعد از ظهر برید اپل استور و چند ساعت با مک کار کنید تا روون بودنش رو حس کنید.
آره، امتحان کردنش مجانیه.
خب تمام داده های این کالبد شکافی عمیق رو بررسی کردیم. اما پیش از اینکه شما رو با افکارتون تنها بذارم، میخوام یه ایده رو مطرح کنم. ایده‌ای که با خوندن این گزارش تو ذهن من شکل گرفت. ما امروز درباره سیستم عامل ها به عنوان یه محیط صحبت کردیم. اما با نگاه به سال 2030 و سرعت خیره کننده پیشرفت هوش مصنوعی یه سوال اساسی پیش میاد. چه میشه اگه سیستم عامل آینده اصلاً یه محیط دسکتاپ سنتی نباشه؟ چه میشه اگه چند سال دیگه سیستم عامل شما تنها یه نماینده هوش مصنوعی شخصی باشه؟ یه موجودیت نامرئی که نیازی به پنجره‌ها و آیکون‌ها نداره، بلکه فقط خواسته‌های شما رو میشنوه و سخت افزارها رو در لحظه برای انجام اون کارها به خدمت میگیره. آیا ما در حال حاضر داریم تو آخرین نبرد از دوران کلاسیک دسکتاپ‌ها می‌جنگیم؟ شبیه اون روزهایی که مردم با حرارت سر این بحث می‌کردن که کدوم درشکه یه اسب‌دار تعلیق بهتری داره، درست تو همون زمانی که اولین خودروها داشتن از کارخونه‌ها بیرون می‌اومدن؟ همونطور که اولش گفتم، انتخاب سیستم عامل مثل انتخاب محل زندگیه. اما شاید به زودی اصلاً نیازی به یه خونه ثابت دیجیتال نداشته باشیم و هوش مصنوعی اون خونه رو همه جا برای ما به دوش بکشه. این معماییه که باید حسابی بهش فکر کنید. تا کاوش عمیق بعدی مراقب داده هاتون باشید.